و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع آمریکا مهمترین چالش نظامی کشورش را افغانستان دانست. هیلاری کلینتون از آمادگی دولت آمریکا برای آغاز مذاکرات با ایران خبر داد. کشورهای درگیر در پروژه خط لوله نابوکو متعهد به اجرای این طرح شدند. ساعت 24 به بامداد چهارشنبه 9 بهمن ماه 1387 خورشیدی گام می نهیم که برابر است با 28 ژانویه سال 2009 میلادی. هرچند بامداد چهارشنبه در ایران، اما اینجا در پراگ همچنان شامگاه سه‌شنبه است و ساعت 9:30. درود بر یکایک شما شنوندگان وفادارمان که رادیو فردا را ترک نمی کنید و در این مجله نیمه شب یک ساعته هم در کنار ما هستید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله، و تنها نیستم چرا که بسیاری از همکارانم در ارائه و تدوین این مجله همراه و همکار بودند. اولین آنها همکارم نیما تمدن است که با مهمترین خبرها در استودیو است. پس بدون فوت وقت خبرها را بشنویم.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت افغانستان مهمترین چالش نظامی برای ایالات متحده است. آقای گیتس که در برابر کمیسیون نیروهای مسلح سنای آمریکا سخن میگفت، اعلام داشت هماهنگی در مبارزه علیه شبه نظامیان در افغانستان به شکل اصولی نبوده و نبردی دشوار و طولانی در پیش است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از آمادگی دولت باراک اوباما برای برقراری مذاکرات با ایران خبر داد و گفت تهران فرصت مشخصی دارد که به جهان نشان دهد متمایل به تعامل است. اظهارات خانم کلینتون در یک کنفرانس خبری و در پاسخ به سوالی درباره سخنان رئیس جمهوری آمریکا ابراز شد که به شبکه تلویزیونی العربیه گفته بود آمریکا آماده است دست دوستی به سوی ایران دراز کند. کشورهای شرکت کننده در طرح احداث خط لوله گاز نابوکو بر تعهد خود به اجرای این پروژه تاکید کردند. با احداث خط لوله نابوکو به طول 3300 کیلومتر گاز طبیعی از منطقه دریای خزر بدون عبور از خاک روسیه و اوکراین به اروپا میرسد. در پی نشست دو روزه‌ای در بوداپست، نمایندگان کشورهای درگیر در پروژه نابوکو تأکید کردند که به تلاش‌های خود برای به وجود آوردن شرایط سیاسی، حقوقی، اقتصادی و مالی لازم برای اجرای این طرح بیفزایند. نماینده اتحادیه اروپا در زمینه انرژی از دولت‌های درگیر در طرح نابوکو خواست که تا 2 ماه دیگر، یعنی پیش از نشستی که قرار است در ماه مه در پراگ برگزار شود، تعهد رسمی خود به اجرای این پروژه را اعلام کنند.
Today's conference definitely put more public attention but also put pressure on the participants on
با این حال اجرای طرح خط لوله نابوکو که گاز منطقه دریای خزر را به اروپا برساند هنوز با مشکلاتی مواجه است، از جمله هزینه احداث این پروژه و اینکه جریان انتقال گاز دقیقاً از چه نقطه‌ای آغاز شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز لایحه بودجه سال 1388 دولت خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. شهر دبی در حاشیه خلیج فارس از روز چهارشنبه با برگزاری جشنواره عسل، طیف وسیعی از انواع عسل را از سراسر جهان در اختیار بازدید کنندگان قرار می‌دهد. و خانم روانشاد دیگر اینکه دورا باکویانیس وزیر خارجه یونان و همتای عراقیش هوشیار زباری روز سه‌شنبه در آتن درباره طرح ساخت پیکره اسکندر مقدونی گفتگو کردند. قرار است تندیس اسکندر مقدونی در نزدیکی شهر موصل در شمال عراق نصب شود. سپاه اسکندر مقدونی در سال 331 پیش از میلاد مسیح در منطقه‌ای که امروز موصل نامیده می‌شود در نبرد گاوگمل توانست ارتش امپراتوری ایران را شکست دهد.
با سپاس از شما نیما تمدن بود با تازه‌ترین خبرها و من اصرار شما را متوجه می‌شدم در خوندن این آخرین قطع خبر. ممنون از شما. و ما چه‌ها برایتان در این مجله نیمه شب داریم؟ سخنگوی دولت میگوید ایران انتظار دارد دولت تازه آمریکا در سیاست خود در قبال ایران تغییراتی عملی ایجاد کند. هیلاری کلینتون در نخستین کنفرانس مطبوعاتیش گفت اکنون فرصتی مناسب برای ایران فراهم شده تا نشان دهد که آماده ی همکاری با جامعه جهانی است. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعدام یک شهروند افغان در تهران را به شدت محکوم کرد. سه سال پیش در چنین روزهایی حدود 3000 تن از رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه دست به اعتصاب زدند. اعتصاب برای آزادی اوسانلو، به رسمیت شناخته شدن سندیکا و افزایش دستمزدهایشان. تیم فوتبال بانوان باشگاه استقلال منحل شد. چرا؟ به چه جرمی؟ انجام یک بازی دوستانه با تیم نوجوانان پسر این باشگاه. صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. بمانید تا بشنوید. ایران میگوید انتظار دارد دولت تازه آمریکا تغییراتی عملی در سیاست خود در قبال ایران ایجاد کند. غلام حسین الهام سخنگوی دولت ایران همچنین گفت که آمریکا باید بپذیرد که یک دولت در حد خودش است، نه یک امپراتوری. امیر زمانی فر از رادیو فردا نگاهی دارد به گفته های غلام حسین الهام.
ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که با روی کار آمدن دولت تازه آمریکا خواهان تغییرات عملی در سیاست آن کشور در قبال ایران است. غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در گفتگوی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که رئیس جمهوری اسلامی پیش از این نیز بارها دیدگاه ایران را در قبال آمریکا تشریح کرده است و خواستار تغییر در سیاست‌های آمریکا شده است. در گفتگوی با محسن سازگارا تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا از وی می‌پرسم منظور آقای الهام از تغییرات عملی در سیاست آمریکا چیست؟
به قرینه حرفایی که امثال آقای لاریجانی و آقای ثمره هاشمی و دیگران زدن، مراد این مقامات ایران این است که امریکا غنی‌سازی اورانیوم رو برای ایران به رسمیت بشناسه در پنجه به اضافه یک نشستش در فوریه خواهد، از منطقه نیروهاشو ببره و از پشت اسرائیل هم بره کنار. حرفایی که زدن این معنی رو، البته اینها ملاک نیست برای اینکه در مورد رابطه با آمریکا این مقامات همه هیچ کاره. شخص آقای خامنه‌ای تصمیم گیره و ایشونه که به صراحت هم چندی پیش ایشون گفت هر وقت صلاح باشه من خودم میگم.
اظهارات سخنگوی دولت جمهوری اسلامی و خواست وی مبنی بر تغییر سیاست عملی آمریکا پس از آن ایراد می شود که باراک اوباما در گفتگوی با شبکه عرب زبان العربیه گفت که آمریکا دست دوستی به سوی جهان اسلام دراز می کند. آقای اوباما همچنین در گفتگویش با شبکه العربیه درباره روابط ایران و آمریکا چنین گفت:
ایران has acted in ways that's not conducive to peace and prosperity in the region.
روش ایران در این سالها در جهت همکاری صلح‌آمیز و پیشرفت منطقه نبوده است. تهدید کردن اسرائیل، پیگیری برنامه هسته‌ای که می‌تواند باعث رقابت تسلیحاتی در منطقه شود و حمایت آنان از گروه‌های تروریستی منطقه هیچ یک مفید نبوده است.
با این حال، آنگونه که محسن سازگارا میگوید، اظهار نظر مقام‌های آمریکایی نیست تاکنون در قبال ایران چندان شفاف نبوده است.
تا اینجای کار البته از سمت دولت آمریکا شفاف و روشن خیلی حرف زده نشده. هنوز احاله به آینده شده دقیق. ولی به نظرم باید صبر کرد که خانم کلینتون پشت میز وزارت خارجه مستقر بشه و احتمالاً آقای دنیس راس که مسئول هماهنگی ایران خواهد شد هم سر کارش بشینه.
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران همچنین گفته بود که آمریکا باید بپذیرد که یک دولت در حد خودش است، نه یک امپراتوری، و ما منتظریم ببینیم تغییراتی که صحبت از آن شده صورت می‌گیرد یا نه. باراک اوباما در گفتگوی خود با شبکه عرب زبان العربیه همچنین از ایران خواسته بود تا مشت گره کرده خود را علیه آمریکا باز کند.
It is important for us to be willing to talk to Iran.
برای ما مهم است با ایران گفتگو کنیم و ببینیم در چه مسائلی اختلاف داریم. من در مراسم سوگند ریاست جمهوریم نیز گفتم اگر کشورهایی مثل ایران مشت گره کرده خود را باز کنند، ما هم برایشان دست دوستی دراز می کنیم.
واشنگتن همواره ایران را متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کرده است. اتهامی که ایران قویاً آن را رد می کند و برنامه‌های هسته‌ای خود را صلح‌آمیز و تنها برای تولید برق می داند. اختلاف دیگر واشنگتن با ایران به ویژه ناشی از آن است که ایران را به دخالت در امور عراق و پشتیبانی از گروه‌های تروریستی متهم می‌کند. پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از گروه‌های شبه نظامی در خاورمیانه. دولت جورج بوش، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، از مذاکره مستقیم با ایران خودداری کرده بود و پیش شرط هر گونه مذاکره را توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران دانسته بود.
امیر زمانی فر بود از رادیو فردا. ایران میگوید انتظار دارد دولت تازه آمریکا تغییراتی عملی در سیاست خود در قبال ایران ایجاد کند. و اما هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود با اشاره به رویکرد تازه ایالات متحده در قبال فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی گفت اکنون فرصت روشنی برای ایران فراهم شده تا نشان دهد که آماده تعاملی پربار با جامعه جهانی است. خانم کلینتون این سخنان را در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات پرزیدنت اوباما ابراز کرد که تیان رئیس جمهوری آمریکا به تلویزیون العربیه گفته بود که ایالات متحده آماده است تا دست دوستی به سوی ایران دراز کند. نادر صدیقی.
هیلری کلینتون وزیر امور خارجه جدید آمریکا در نخستین کنفرانس خبری خود گفت همچنان که رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه خود بیان کرده این فرصت روشنی برای ایرانی هاست تا تمایل خود را برای تعامل معنیدار با جامعه جهانی ابراز کنند و گام نخست را بردارند. خانم کلینتون اظهار داشت همزمان با نگاه به فرصت‌هایی که در اختیار داریم قصد داریم تا بررسی گسترده‌ای در زمینه کارهای قابل انجام داشته باشیم. و افزود مسائل زیادی وجود دارد که باید مورد ارزیابی قرار گیرد. هنوز مشخص نیست که ایالات متحده قرار است چگونه با تهران وارد تعامل شود و آیا جمهوری اسلامی حاضر است تا در سطح گسترده با ایالات متحده به گفتگو بپردازد یا خیر. تهران و واشنگتن به دنبال گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی و اشغال سفارت ایالات متحده از سوی دانشجویان موسوم به پیرو خط امام در سال 1358 با یکدیگر روابط رسمی ندارند. پرزیدنت اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه که روز سه‌شنبه پخش شد گفت ایالات متحده در چند ماه آینده چارچوب سیاست خود را در قبال حکومت تهران اعلام خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به سخنان رئیس جمهور ایالات متحده گفت اگر کشورهایی مانند ایران مشت گره کرده خود را کنار بگذارند دست ما به سوی آنها دراز خواهد شد. آقای اوباما همچنین گفته است برای ما بسیار مهم است که اطمینان دهیم از همه ابزارهای قدرت آمریکا از جمله دیپلماسی در رابطه با ایران استفاده خواهد شد. در تهران سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا پیرامون مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی گفته است ما منتظر تغییرات عملی از سوی دولت مردان جدید آمریکا هستیم. غلام حسین الهام روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت ما بررسی می‌کنیم که آیا این تغییرات رخ داده است یا خیر و فضا را رصد می‌کنیم و در موقع خود اظهار نظر می‌کنیم. ایالات متحده آمریکا بارها جمهوری اسلامی را متهم کرده که در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال ساخت و تولید سلاح‌های هسته‌ای است، ولی تهران این سخن را رد می‌کند. روز دوشنبه گذشته خانم سوزان رایس سفیر جدید آمریکا در سازمان ملل متحد که جانشین زلمای خلیزاد شده است گفت برنامه اتمی جمهوری اسلامی یکی از اولویت‌های دیپلماسی دولت اوباماست و گفتگوهای مستقیم با تهران پیگیری خواهد شد. آمریکا و سایر کشورهای غربی می‌گویند که غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی به نگرانی عمده این کشورها تبدیل شده است و ظن آن می‌رود که این برنامه ماهیت نظامی داشته باشد. اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران برای دست کشیدن از برنامه هسته‌ای خود یکی از ابزارهای اصلی دولت جورج بوش برای فشار بر تهران بود، ولی پرزیدنت اوباما گفته است که مشوق‌های اقتصادی بیشتری به ایران ارائه خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در این حال تأکید کرده که در صورت امتناع جمهوری اسلامی فشارهای اقتصادی بر این دولت تشدید خواهد شد.
نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در بیانیه اعدام یک شهروند افغان به نام ملا گل حسن در تهران را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه همچنین از اعدام 21 نفر طی دو روز در ایران ابراز نگرانی شده است. اتحادیه اروپا در بیانیه خود ضمن محکوم ساختن مجازات مرگ از جمهوری اسلامی خواسته است اجرای حکم اعدام در ایران را متوقف کند. حسین قویمی از رادیو فردا نگاهی دارد به این بیانیه.
اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعدام 21 نفر در ایران را طی چند روز گذشته به شدت محکوم کرد. بر پایه گزارش‌ها یکی از اعدام شدگان ملا گلحسن شهروند افغانی است که در زمان ارتکاب جرم 17 سال داشت. وی در دوم بهمن ماه به همراه 10 نفر دیگر در زندان اوین تهران به دار آویخته شد. جمهوری چک که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد در این بیانیه از مقام‌های ایرانی خواسته است مجازات مرگ را برای مجرمان لغو کنند و همچنین درخواست کرده است که تا زمان لغو این مجازات بر اساس دو قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تمام احکام اعدام در ایران را به حال تعلیق درآورند. در دو روز اول و دوم بهمن ماه 11 نفر در زندان اوین تهران، 6 نفر در یزد، 2 نفر در اصفهان و 1 نفر در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. اتحادیه اروپا در بیانیه خود تأکید کرده است که مجازات مرگ برای افرادی که در نوجوانی مرتکب جرم شده اند مطلقاً توجیه ناپذیر و خلاف قوانین بین المللی است. این اتحادیه همچنین اقدام جمهوری اسلامی به اعدام دست کم 9 مجرم نوجوان را در سال 2008 محکوم کرده و خواستار آن شده که ایران مجازات اعدام در مورد این مجرمان را فوراً متوقف کند. به گزارش سازمان عفو بین الملل که از نهادهای مدافع حقوق بشر در جهان است، جمهوری اسلامی طی 2 سال اخیر پس از چین بیشترین شمار اعدام را در جهان داشته است. عفو بین الملل که مقر آن در لندن است، ایران را از نظر اجرای حکم اعدام برای مرتکبان جرم در سنین زیر 18 سال دارای رتبه اول در دنیا معرفی کرده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این بیانیه همچنین از جمهوری اسلامی خواستند قوانین خود را با کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر که ایران خود آزادانه آنها را تایید کرده منطبق سازد. بر اساس کنوانسیون حقوق کودکان و پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آنها را امضا کرده است، اعدام افراد صغیر یا افرادی که زیر سن قانونی مرتکب جرم می شوند من شده است.
حسین قویمی گزارش می داد. 3 سال پیش در روز 8 بهمن ماه 1384 حدود 3000 تن از رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه دست به اعتصاب زدند. اعتصاب کنندگان خواستار افزایش دستمزد، به رسمیت شناخته شدن سندیکا و آزادی منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه شدند که در دی ماه همان سال بازداشت شده بود. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
در روز 8 بهمن ماه سال 1384 3000 دستگاه اتوبوس شرکت واحد از حرکت باز ایستادند. این خبر که در همان زمان از سوی خبرگزاری‌های ایرنا، ایلنا و ایسنا مخابره شد، حاکی از آن بود که حدود 3000 تن از رانندگان و کارگران 5 منطقه شرکت واحد دست از کار کشیدند. دلیل این اعتصاب چه بود؟ داوود رضوی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه.
اعتصاب رانندگان شرکت واحد که در قالب سندیکای شرکت واحد شکل گرفت و دومین اعتصاب سندیکای کارگران شرکت واحده، چون یک اعتصاب در 4/10/84 بود و چون که مسئولین به قولاشون عمل نکردن و نتیجه ای ما نگرفتیم، اعتصاب دوم شکل گرفت با هدف آزادی آقای منصور اوسانلو که رئیس سندیکای شرکت واحد اون موقع در بند بود و مطالبات به جامانده کارگران که هیچ کدوم پرداخت نشده بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، اعتصاب در ساعات اولیه روز 8 بهمن سال 1384 اختلالاتی را در حمل و نقل عمومی در پایتخت ایران ایجاد کرد. اهداف این اعتصاب به گفته اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اقتصادی بود، اما برخی از مقام‌های نزدیک به جناح موسوم به اصولگرا و حامی دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اعتصابیون را متهم کردند که اهداف سیاسی نیز دارند. از آن پس برخورد با کارگران و رانندگان شرکت واحد شدت گرفت. از جمله صدها نفر اخراج و شماری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت شدند. اما این تنها برخوردی نبود که با اعتصابیون انجام گرفت. داوود رضوی:
در اون شب اعتصاب حتی خانواده های تعدادی از اعضای هیئت مدیره رو با فرزندانشون هم اون شب گرفتن بردن به زندان، یعنی ساعت 2:30 شب به خونه های اینا ریختن.
اما آیا کارگران و رانندگان شرکت واحد به خواسته های خود دست یافتند؟ داوود رضوی میگوید نخستین دستاورد این اعتصاب آگاهی روزافزون کارگران ایران به حقوق خود بوده است.
روزانه 5000 تومان حقوق کارگران اضافه شد بعد این اعتصاب. لباس کامل گرفتن. شیر روزانه که تا اون سال به هیچ عنوان پرداخت نمی‌شد. بن‌های کارگری بود که در سال 500000 تومان بن به کارگران پرداخت شد و پول ناهاری که روزانه 30 تومان پول یه نصف نون بربری سال 84 بود. به عنوان ناهار می‌دادن اینو به عنوان راننده که اون الان افزایش پیدا کرده به 1500 تومان. کلاً تحت پوشش قرار گرفتن خود شرکت واحد به زیر مجموعه شهرداری که الان امکاناتی که برای شهرداری هست تا حدودی برای رانندگان شرکت واحد انجام میشه.
چند ماه پس از این اعتصاب رانندگان بازداشتی آزاد شدند و به کار خود بازگشتند. اما با ادامه کار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد، برخوردهای امنیتی و قضایی با اعضای این تشکل مستقل کارگری تشدید شد. این در حالی است که این گونه برخوردها با دیگر فعالین اجتماعی در ایران نیز صورت می‌گیرد. مسئولان امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران این فعالین را متهم می‌کنند که ابزار نرم دشمن برای براندازی نظام جمهوری اسلامی هستند. این اتهام از سوی این فعالین رد شده است. داوود رضوی درباره برخوردهای صورت گرفته با اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد میگوید
در حال حاضر 3 نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکا و فعالین بیکار هستند. 2 نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکا به نام منصور استالو به عنوان رئیس هیئت مدیره به 5 سال حبس محکوم شده که در زندان رجای شهر هستند و ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکا هستند که ایشون هم به 3 سال و نیم زندان محکوم شده که در زندان هستند و تعدادی از اعضای هیئت مدیره که هفت‌های تعلیقی هر کدوم به مدت 3 سال گرفتن. این هم هزینه‌هایی که این اعضای هیئت مدیره و فعالین تاکنون پرداخت کردن و هنوز که من با شما صحبت می‌کنم هنوز هم تحت فشار هستن از طرف مقامات امنیتی احضار میشن.
در این میان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که در این مدت به عضویت فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل درآمده از پشتیبانی این تشکل و سایر سازمان‌های بین‌المللی کارگری برخوردار شده است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
با گذشت یک هفته از بازی تیم فوتبال بانوان استقلال تهران با تیم نوجوانان پسر این باشگاه در ورزشگاه مرغوب کار تهران، دیروز سه‌شنبه تیم فوتبال بانوان استقلال منحل اعلام شد. این دو تیم هفته گذشته به صورت دوستانه مسابقه ای را برگزار کردند که بنا به گزارش رسانه‌های داخلی 7-0 به سود پسران به پایان رسید. باشگاه استقلال اکنون برای آنچرا که برگزاری مسابقه ممنوع در جمهوری اسلامی می‌داند و می‌خواند از مردم ایران رسماً پوزش طلبید. خبرساز شدن انجام مسابقه فوتبالی بین دختران و پسران در ایران بالاخره شامگاه دوشنبه به گردهمایی کمیته انضباطی باشگاه استقلال انجامید که در آن مدیر ورزشگاه مرغوب کار، مدیر آکادمی باشگاه استقلال، معاونت و مدیر فنی آکادمی و سرمربیان هر دو تیم بانوان و نوجوانان پسر تیم استقلال مشمول انواع گوناگونی از مجازات از جمله محرومیت، جریمه‌های نقدی و توبیخ شدند. تا کنون برای تیم نوجوانان پسر تصمیمی اعلام نشده و انحلالی که روز سه‌شنبه اعلام شد تنها شامل تیم بانوان می شود. در جلسه کمیته انضباطی باشگاه استقلال، علیرضا منصوریان بازیکن پیشین تیم ملی ایران در جام جهانی 1998 به عنوان رئیس آکادمی به 5 میلیون تومان جریمه نقدی و توبیخ کتبی محکوم شده است. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا او از مقام خود استعفا خواهد داد. محمد خرمگاه مدیر فنی آکادمی به 1 سال محرومیت از کلیه فعالیت‌های ورزشی در باشگاه استقلال و 5 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. خانم سعدیه پورنادر سرمربی تیم بانوان استقلال نیز به 1 سال محرومیت از کلیه فعالیت‌های ورزشی در باشگاه استقلال محکوم شد. تصمیم در مورد مصطفی اردستانی سرمربی تیم جوانان استقلال شامل 6 ماه محرومیت از کلیه فعالیت‌های ورزشی در استقلال و 2 میلیون تومان جریمه نقدی بود. غفور هاشمی خبرنگار ورزشی در تهران در گفتگو با رادیو فردا علت گرفته شدن این تصمیمات را در کمیته انضباطی باشگاه استقلال این گونه توضیح می‌کند.
من فکر می‌کنم که اینا می‌خواستن یه کاری بکنن که جو رو بخوابونن، برای اینکه جو علیه مدیران استقلال شدت گرفته بود و برای اینکه کار پیش پیدا نکنه و حتی خود سازمان طبیعت‌بینی وارد عمل نشه و زودتر از سازمان طبیعت‌بینی افراد سیاسیون مشکل استقلال تصمیم گرفت که این کارو بکنه که جبو به نظر من بخوابونه. حالا شایدم با یکی دو میشون اینا الان فعلا اومدن فوتبال و بانوان و استقلال رو منحل کردن که فعلا آتیش رو سرسره بخوابونن و که بعدا تصمیم بگیرن دوباره شاید تیم شرکت بکنن. ولی خب حرکت قشنگی نبود، چون پسرها با دخترها برای اولین بار روبروی هم قرار بگیرن و بازی بکنن. خب میتونید که این نمیتونه از نظر شرعی تو مملکت ما که یک کشور اسلامیه قابل قبول باشه.
تصور میکنید چرا تنها تیم بانوان منحل شده و تیم پسران آسیبی تا کنون ندیده؟
اینطور که من میدونم شاید ظاهرا اینا تیمی به نام بانوان اصلا وجود داشته باشه تو باشگاه استقلال، به خاطر همین اینا اومدن منحل کردن.
و اما حبیب روشنزاده، چهره سرشناس ورزش ایران، نیز در گفتگو با ما در این باره میگوید:
میدونید در طول همین 30 سال گذشته خب جمهوری اسلامی خیلی سختگیر بوده و تضییقاتی رو به وجود آورده، اما روز 23 بهمن ماه یک مسابقه مهم فوتبال هست در تهران که تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی فوتبال کره جنوبی مسابقه داره در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی. یک تدارک وسیعی دیده شده که جمعیت به ورزشگاه آزادی بره برای تشویق تیم ملی. در حدود 10 روز پیش در روزنامه خبر ورزشی نوشته بود که احتیاجی نیستش که برای خانم‌ها جایگاه ویژه‌ای درست بکنید برای اون روز. ما خودمون در بین جمعیت هواداران تیم ملی مکانی رو اختصاص خواهیم داد به بانوان که بیان و مسابقه تیم ملی ایران رو با تیم ملی کره جنوبی تماشا بکنن. حالا چرا این تمهید رو قائل شدن؟ به دلیل اینکه قرار هست عده‌ای از خانم‌هایی که در تهران هستند اتباع کره جنوبی و همطور از طرفداران تیم کره جنوبی احتمالاً با هواپیما به تهران بیان و به ورزشگاه برن. اینها خواستن که به اصطلاح در مقابل اونها یک نمایشی داشته باشن و بگن که ما هم دخترانم رو می‌ذاریم که بیان در ورزشگاه. اما جناحی که مخالف این عمل هست که در طول این 30 سال هم مخالفت خودش رو به دور مختلف نشون داده، تصمیم گرفته که عکس العمل نشون بده. به همین دلیل برای به قول معروف زهر چشم گرفتن از خانم‌ها که مواظب خودتون باشید، این در حقیقت پیش درآمدی است برای اون مسئله که به شدت جلوی خانم‌ها رو بگیرن و اجازه ندن که بیان به ورزشگاه روز 23 بهمن ماه.
تیم فوتبال بانوان استقلال منحل اعلام شد و نوبت میرسد به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه در چارچوب مرحله مقدماتی رقابت‌های جام ملت‌های سال 2011 آسیا به مصاف تایلند می‌رود. ایران که در گروه پنجم این مسابقات در کنار تیم‌های سنگاپور، تایلند و اردن قرار دارد، در دیدار اولش با 6 گل سنگاپور را شکست داده و در حال حاضر صدرنشین این گروه است. 20 تیم آسیایی در قالب 5 گروه 4 تیمی در این بازی‌ها حضور دارند. دیدار روز چهارشنبه ایران و تایلند در ورزشگاه راجامانگالای شهر بانکوک انجام خواهد شد. والنتین کوالنکو داور ازبکستانی سوت این دیدار را در ساعت 18:30 دقیقه به وقت تایلند، 15 به وقت ایران به صدا در خواهد آورد. تیم‌های ملی فوتبال ایران و تایلند تاکنون 8 بار در مسابقات مختلف آسیایی به مسافه هم رفتند که حاصل آن 6 پیروزی برای ایران و 2 تساوی بوده است. رقابت‌های تنیس 15 میلیون دلاری اوپن استرالیا، یکی از 4 تورنمنت معتبر جهان، روز سه‌شنبه با دیدارهای دور 1/4 نهایی پیگیری شد. در این بازی‌ها روجر فدرر سوئیسی و سید شماره 2 مردان جهان بدون دردسر و در 3 گیم پی در پی خوان مارتین دل پوترو از آرژانتین را از گردونه حذف کرد و آندی رادیک آمریکایی در حالی که 2-1 از نوواک جوگوویچ صربستانی و قهرمان سال پیش این مسابقات پیش بود، در اواسط بازی به دلیل آسیب دیدگی حریف صربستانی به دور نیمه پایانی صعود کرد. در ادامه دور 1/4 نهایی مردان، بامداد چهارشنبه رافائل نادال اسپانیایی، مرد اول تنیس جهان، با ژیل سیمون فرانسوی و فرناندو ورداسکو از اسپانیا با جو ویلفرید سونگای فرانسوی مساف می‌دهند. در قسمت زنان هم روز سه‌شنبه ورا سوناروا از روسیه 2-0 از صد ماریون بالتولی از فرانسه گذشت و دینارا سافینا از روسیه 2-1 یلنا دوکیچ از استرالیا را برد. و مراسم قرعه کشی مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام ملت‌های زنان آسیا روز چهارشنبه در مقر کنفدراسیون فوتبال قاره کهن در شهر کوالالامپور در مالزی برگزار خواهد شد. به گزارش سایت AFC 10 تیم تایلند، ویتنام، چین تایپه، میانمار، مالزی، تایوان، هنگ کنگ، سنگاپور، هندوستان و ایران به 2 گروه 3 تیمی و 1 گروه 4 تیمی تقسیم خواهد شد. 2 تیم برتر هر گروه به همراه 5 تیم درجه اول زنان آسیا یعنی کره جنوبی، کره شمالی، چین، استرالیا و ژاپن در مرحله نهایی جام ملت‌های زنان آسیا شرکت خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، در هر ساعتی از روز یا شب که باشید، ما در رادیو فردا تنها به اندازه یک تلفن، اسمس و یا ایمیل از شما دور هستیم و فاصله داریم. شماره ی اسمس گیر ما 00420-603-87-41-50 و تکرار میکنم 00420-603-87-41-50 و جایی نروید که به یک چشم به هم زدن در نیمه دوم مجله با شما خواهیم بود.
این رادیو فرداست.
خب دوستان، به نیمه دوم مجله نیمه شب میرسیم. اگر همین الان از خواب بیدار شدید و به ما پیوسته اید، به شما خوش آمد میگوییم. ولی اگر از آغاز مجله نیمه شب پا به پای ما و گزارش آمده اید، از همراهیتان سپاسگزاریم. این بخش به خبرها و برنامه صدای شما، صدای فرداست، اختصاص دارد و همکارم نیما تمدن باز هم با تازه ترین خبرها در استودیو در کنار من است. بفرمایید.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت افغانستان مهمترین چالش نظامی برای ایالات متحده است. آقای گیتس که در برابر کمیسیون نیروهای مسلح سنای آمریکا سخن می‌گفت، اعلام داشت هماهنگی در مبارزه علیه شبه نظامیان در افغانستان به شکل اصولی نبوده و نبردی دشوار و طولانی در پیش است. رابرت گیتس گفت آمریکا به تعقیب القاعده در هر جایی که باشد ادامه می‌دهد و افزود این تعقیب حتی پاکستان را هم در بر می‌گیرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از آمادگی دولت باراک اوباما برای برقراری مذاکرات با ایران خبر داد و گفت تهران فرصت مشخصی دارد که به جهان نشان دهد متمایل به تعامل است. اظهارات خانم کلینتون در یک کنفرانس خبری و در پاسخ به سوالی درباره سخنان رئیس جمهوری آمریکا ابراز شد که به شبکه تلویزیونی العربیه گفته بود آمریکا آماده است دست دوستی به سوی ایران دراز کند. کشورهای شرکت کننده در طرح احداث خط لوله گاز نابوکو بر تعهد خود به اجرای این پروژه تاکید کردند. با احداث خط لوله نابوکو به طول 3300 کیلومتر گاز طبیعی از منطقه دریای خزر بدون عبور از روسیه و اوکراین به خاک اروپا میرسد. اتحادیه اروپا به ریاست دوره‌ای جمهوری چک امروز اعدام ملا گلحسن، یک افغان را در ایران به جرم ارتکاب قتل در سن 17 سالگی محکوم کرد. اتحادیه اروپا همچنین اعدام همزمان 21 نفر را در زندان‌های اوین، یزد و اصفهان به جرم ارتکاب قتل و جرایم سنگین دیگر محکوم کرد. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه ایران تأیید کرد که یک مسیحی ایرانی به اتهام توهین به مقدسات در بازداشت است. سخنگوی قوه قضاییه ایران بدون ذکر نام این فرد او را خادم کلیسای جماعت ربانی معرفی کرد. علیرضا جمشیدی همچنین گفت که 6 ایرانی بهایی نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام در بازداشت به سر می‌برند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز، یعنی روز سه‌شنبه، لایحه بودجه سال 1388 دولت خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. آقای احمدی نژاد در سخنانی گفت که با توجه به شرایط اقتصادی جهانی و کاهش شدید قیمت نفت، بودجه امسال بر مبنای درآمد 37 دلار و 50 سنت از هر بشکه نفت در نظر گرفته شده است.
با سپاس از شما نیما تمدن بود با تازه‌ترین خبرها و نوبت می‌رسد به برنامه صدای شما، صدای فرداست، کاری از جان خاکزاد که امشب مهمان هم دارد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان وفادار برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز من جان خاکزاد از رادیو فردا،
توماج تاهباز از وبسایت رادیو فردا
و پیام رضی از بخش موسیقی رادیو فردا
جمعگی سلام میکنیم.
سلام به شما.
سلام میکنیم به شما دوستان. در برنامه امروز تلاش خواهیم کرد که از هر سه بخش رادیو فردا با شما صحبت کنیم. البته صحبت های شما را هم خواهیم شنید.
درباره هر سه بخش، یعنی درباره هم وبسایت و هم البته بخش موسیقی که پیام پاسخگو خواهد.
صدای شما، صدای فرداست.
بچه اگر موافقید به روال همیشگی این برنامه اول به صدای شنوندگانی گوش میکنیم که روی پیامگیر رادیو فردا دیدگاه خودشون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون گذاشته.
من از تهران تماس میگیرم، از اطلاع رسانه‌ای دقیقتونم خیلی ممنونم. از این میخواستم بگم به نظر من آقای اوباما با این راه و روشی که پیش گرفتم فکر نکنم راه به جایی بخوام پیش ببرن و موفق بشن.
از اصفهان تماس میگیرم، میخواستم بگم که یا ایران رو جزو غزه حساب کنن یا غزه جزو ایران. والا الان تقریبا از چند هفته است، بهتر بگم چند ساله که الان تلویزیون ایران دوباره غزه رو دنبال میکنه و اصلا مردم به نظر من دیگه خسته شدن. حالا خود من یکی از اونام که شدیدان خسته شدن.
ایران از بیشتر کشورهای اروپایی از همه لحاظ بنی‌تره، ولی متاسفانه با رهبری اشتباه. متشکرم. حمید از شیراز.
من بهرام هستم. آقای خامنه‌ای اگر امکان داره مقدور براتون یه مقدار بیشتر با این بچه های جانباز یه مقدار اون کسایی که درصدشون پایین شما به خانواده هایی که 3 شهید 4 شهید داره تشریف میبرید یا جانبازان 70-80%. ولی خب ما که مقصر نبودیم، حالا یه ترکشی خوردیم. این درصد میزان تعهد و تقوای یه فرد نمیدونم چی هستش. به هر حال ما هم جانباز هستیم، طبق مدارک مسئولینی که دادن ما هم جانبازیم، ما هم 60 جبهه بودیم. خیلی دوست دارم من با آقای خامنه‌ای دیداری داشته باشم و بعضی از مسائل رو به ایشون بگم. من خیلی امید دارم به ایشون که ایشون به عرایض ما گوش بدن و به اونها توجه داشته باشن. من فکر میکنم کسایی که در اطراف ایشون هستن مسائل خوب نمیگن.
سلام، ما دقیقا الحمدلله هیچ مشکلی نداریم به جز بیکاری و تورم و افزایش جرم و عدم امنیت جانی و مالی و جنسی و فقر و اعتیاد و عدم آزادی و چند تا مسائل کوچک دیگه. ممنونم، خداحافظ.
صدای شما صدای فرداست.
دیدگاه ها، اظهار نظرها و خواسته های شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. البته برخی از این خواسته ها از ما نبود، از رادیو فردا نبود، از مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران بود که امیدواریم که با شنیدن صدای شنوندگان رادیو فردا تلاش کنند که خواستهای اونها رو برآورده کنند. و ما در وبسایت رادیو فردا همونطور که میدونید خبرهای تازه‌ایه. اول اینکه وبسایت تازه ما بالاخره ارائه شد.
چند وقتی میگذره البته از ارائه شدنش، امیدوارم که همه کم و بیش دیگه برای استفاده کردن از وبسایت جدید و استفاده کردن از وبسایت جدید اساسا دستشون اومده. ما سعی کردیم وبسایت خود ساده تر و تمیزتر بشه برای استفاده کردن، به اضافه همون امکاناتی که قبلا داشتیم و داریم، به اضافه امکانات جدید.
توماج، در وبسایت تازه رادیو فردا بخش بیشتری رو به نظرخواهی کاربران اختصاص دادیم، درسته؟
درسته، یعنی همون بخش قبلی که بود به اسم تالار الان اضافه شده نظرخواهی. قبلا بود شما چه فکر میکنید، ما اسمش گوشیم تالار که در واقع راحت تر باشه. همیشه شما چه فکر میکنید نیست، گاهی اوقات سوالای شماست، گاهی اوقات حتی در آینده گفتگوی مستقیم اینترنتی خواهیم داشت در همون بخش. به اضافه اون ما بخش نظرخواهی در بعضی از یادداشت‌ها، در همه یادداشت‌ها تقریبا، در مقاله ها، در مجله های هفتگی رادیو فردا، بعضی از گزارش های رادیو فردا، ما بخش نظرخواهیشون رو هم باز میکنیم، به این صورت که شما میتونید در بخش نظرخواهی درباره همون گزارش یا اون موضوع نظر خودتون رو بنویسید. یعنی به عبارت دیگه تالار رو گسترش دادیم به تمام اتفاقات و گزارش ها و یادداشت ها و نظرهایی که در رادیو فردا منتشر میشه.
کاربران هر کدوم میتونن نظر خودشون درباره اون گزارش، خبر یا برنامه‌ای که ما پخش کردیم و با همدیگه هم حتی اینا به رد و بدل،
بله، حتی میتونن در همونجا به همدیگه پاسخ بدن. یعنی اگه احتمالاً کسی میخواد نظرش رو درباره نظر دیگه‌ای بنویسه، اونجا همین امکان وجود داره. به اضافه اون که تالار هم هست همچنان، یعنی نظرخواهی درباره موضوعات مشخص وجود داره. چیز دیگه هم که می‌خواستم اضافه بکنم در ادامه همین موضوع که اون هم عوض شده، خبرنامه وبسایت رادیو فرداست. ما توی روزهای گذشته کمی مشکل داشتیم برای فرستادن ارسال خبرنامه. به هر حال تغییرات، گاهی اوقات همیشه آدم با مشکلاتی که از قبل پیش بینی نکرده روبرو میشه. امیدوارم که خبرنامه الان مرتب به دستتون میرسه. اگه نمیرسه حتما با ما تماس بگیرید، info@radiofarda.com به ما بگید که خبرنامه به دستتون میرسه یا نه. یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا برای ما پیغام گشته بود که این پراکسی یا فیلتر شکن هایی که تو خبرنامه میذاریم، خبرنامه‌مون البته شکل و قیافه جدیدی هم پیدا کرده، اگه دقت کرده باشین، اون رو به شکل یک لینک بذاریم
که با کلیک کردن مستقیما صفحه رادیو فردا باز بشه.
بله، این امکان وجود نداره، ما اون لینک رو در واقع میذاریم، ولی باز هم وقتی اون لینک رو میذاریم چون .com داره، شما با کلیک کردن روی اون خود ادیتور HTMLی که براتون میاد، یعنی خود اون صفحه HTMLی که براتون میاد، میتونید وارد این وب بشید. ولی اگر تکست میگیرید به صورت نوشته میگید، اون موقع باید کپی بکنید به اصطلاح و پیستش کنید به اصطلاح دیگه توی صفحه آدرس بالای صفحه اینترنتی، میتونید در واقع همونجا پیستش بکنید و واردش بشید.
از چیزهای جالبی که دیدم در وبسایت تازمون، بزرگ کوچیک کردن فونت هر گزارش هاست
داخل متن. یه بار دیگه هم تکرار میکنم، قبلا هم اتفاقا درباره این صحبت کردیم، ما سعی کردیم برای کسانی که میخوان با فونت بزرگتر مطلب رو ببینن، امکان رو بذاریم. بالای سمت چپ هر صفحه میتونید متن رو اندازش رو کوچیک و بزرگ بکنید، به اضافه اینکه ما اساسا فونت رو عوض کردیم، تا هما کردیم که من فکر میکنم الان در بین فارسی زبان ها از طرفدارای زیادی برخورد داره. به اضافه این، بخش شنیدن رادیو فردا هم هست. باز هم ما یه مشکلی داشتیم که خوشبختانه تونستیم توی 6 7 ساعت اول بعد از اومدن وبسایت جدید برطرفش بکنیم. امکانات بیشتری برای شنیدن وجود داره، هم میتونید به صورت زنده برنامه‌های رادیو فردا رو بشنوید، هم میتونید همه مجله‌های رادیو فردا و همه بخش‌های خبری رادیو فردا رو جدا جدا هر کدوم که می‌خواید بشنوید، که قبلا هم بود. فرکانس همه اینا هم که هست الان به شکل ساده‌تر و راحت‌تر و حتی میشه گفت یه خورده قشنگ‌تری در اختیار شما هست. البته اگه نظر دیگه‌ای دارید اون رو هم حتما برای ما بنویسید، info@radiofarda.com. امکان این که این وبسایت بهتر بشه، امکان این که وبسایت خوب بشه برای استفاده کردن، کم و بیش در دست شماست. وقتی شما نظرتون رو بنویسید، وقتی بنویسید که چه اشکالاتی دارید برای استفاده از وبسایت، و ما سعی می‌کنیم که اون اشکالات رو برطرف بکنیم تا برای استفاده راحت‌تر بشه.
توماش، گالری عکس و حتی ویدیو هم دیگه بیشتر استفاده خواهیم کرد؟
بله، گالری عکس تقریبا هر روز، نه تحقیقا هر روز، میشه در صفحه اول یه عکس یا فوتو گالری یا همون گالری عکس رو تماشا کرد. به زودی ویدیو هم خواهیم گذاشت در صفحه اول. داخل صفحه ها که وارد بعضی از گزارش ها میشید، اونجا بعضی وقتها ویدیو هست. این امکانیه که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هر چقدر بیشتر در اختیارمون بذاره، ما هم بیشتر میتونیم استفاده بکنیم ازش. البته اگر شما عکسی دارید، اگر شما میخواهید عکستون در وبسایت رادیو فردا نمایش داده بشه، این امکان رو هم دارید که باز هم برای ما عکستون رو بنویسید. البته اگر عکس از آن خود شماست و با نام خودتون یا نامی که میخواهید، میتونیم توی وبسایت رادیو فردا امکان انتشارش رو فراهم بکنیم.
داستان همون کپی رایت
دقیقاً. لطفاً از عکس های دیگران استفاده نکنید، این کار دردسر سازه.
خب تو ماش داریم به 30 سالگرد انقلاب در ایران نزدیک میشیم. در رادیو برنامه‌هایی رو داریم تدارک می‌بینیم، در وبسایت چیکار خواهید کرد؟
در وبسایت رادیو فردا هم اون برنامه‌ها رو تقریبا همش رو سعی می‌کنیم منعکس بکنیم، به اضافه اینکه یه امکان علاوه بر امکانات دیگه هم که خواهیم داد، یعنی همون تالارها و غیره، یک امکان جدید رو هم فراهم کردیم به اصطلاح تاریخ شفاهی انقلاب از دید خود شما. این در صفحه اول وبسایت رادیو فردا هست، به info@radiofarda.com اونجا نوشیم دقیقاً منظور ما چیه. میتونید دیده‌ها، تجربیه‌ها یا حتی شنیده‌های خودتون رو، اگه اون موقع سنتون کمتر بوده، از رویدادهای روزهای آخر انقلاب برای ما بنویسید. ما تصمیم داریم که از این رویدادها و تجربیات و اتفاقاتی که براتون رخ داده، چنانچه طرفدار انقلاب بودید یا طرفدار انقلاب نبودید، به حزبی بستگی داشتید، در حزبی بودید یا در گروهی نبودید، در تظاهرات شرکت می‌کردید یا نمی‌کردید، هیچ فرقی نمی‌کنه. اون چیزی که شنیدید ما می‌خوایم تا جایی که میشه منعکس کنیم، دیده‌ها و اتفاقات و شنیده‌های شما رو به اصطلاح با عنوان همون تاریخ شفاهی انقلاب ایران، که حتما این رو هم در خود رادیو فردا خواهید دید با اسم خودتون یا نام مستعار.
دقیقاً توماج، سوال برنامه شما چه فکر می‌کنید در این هفته هم به همین مسئله انقلاب و تأثیر انقلاب، همین چیزی که تو گفتی، به فرد و تأثیر مثبت یا منفی، هر نظری که شنوندگان رادیو فردا دارن، میتونن با گرفتن تماس با پیامگیر برنامه شما چه فکر میکنه، که شمارش با پیامگیری که برای دیگر مسائل در اختیار شنوندگانه فرق میکنه، شمارش هست 20420221122112. ازتون خواهش میکنیم که در این پیامگیر فقط به سوال رادیو فردا پاسخ بدید، و اگر مسائل دیگه ای رو میخواید مطرح بکنید، با شماره تلفن پیامگیر میشه گفت عمومی ما که به همه مسائل میپردازه، با اون تماس بگیرید. 20420221124113. و میدونید که پیامک گیر ما هم در اختیار شماست، 20420603874150.
اگر در مورد انقلاب تجربیاتتون و دیده ها و شنیده هاتون رو میخواید بفرستید، حتما توی سابجکت یا موضوع ایمیلتون این دو کلمه انگلیسی رو اضافه بکنید، یعنی با این دو کلمه انگلیسی بنویسید ایرانیان رولوشن، انقلاب ایران، چون در غیر این صورت ما حتما ایمیل های مختلفی میگیریم که ممکنه بعضیاشون رو چک نکنیم یا نبینیم که درباره همین موضوع نوشتید. پس لطفا توی سابجکت یا موضوع حتما این دو کلمه انگلیسی ایرانیان رولوشن رو قید بکنید.
و یک چیز دیگری که من می‌خواستم یادآوری بکنم، دوستان، وقتی که شما با شماره تلفن‌های پیامگیر رادیو فردا تماس می‌گیرید، کسی اونور خط نیست که به شما پاسخ بده. شما پیامتون رو بگذارید، صداتون ضبط میشه، ما گوش می‌کنیم و اگر نیاز داشتید که با شما تماس بگیریم، شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما بتونیم با شما تماس برقرار کنیم. خصوصا تماس گرفتن با شماره تلفن‌های همراه در ایران بسیار مشکله و ما قادر نیستیم گاهی اوقات با این تلفن‌ها ارتباط برقرار کنیم. لطف کنید شماره تلفن ثابتی رو در اختیار ما بگذارید تا هر چه سریع‌تر با شما تماس بگیریم.
صدای شما، صدای فرداست.
این برنامه برنامه ما و شما، شما با ما، فرق نمی کنه. 25 دقیقه شنوندگان رادیو فردا و کاربران وبسایت رادیو فردا در این برنامه با هم هستیم. در این قسمت از برنامه صدای شما، صدای فردا می پردازیم به برنامه‌ای که طی روزهای گذشته از رادیو پخش شد و توجه تعداد زیادی از شنوندگان ما رو جلب کرد. همکار محمد زرقامی که رویدادهای دانشگاه شیراز رو دنبال میکرد، در گزارشی تلاش کرد که با رئیس دانشگاه شیراز آقای محمد هادی صادقی گفتگوی انجام بده تا دیدگاه رئیس دانشگاه درباره رویدادهایی که در این دانشگاه اتفاق افتاده رو جویا بشه و از رادیو فردا پخش بکنه. این گفتگو رو محمد زرقامی انجام داد. محمد زرقامی همکنون در استودیوی برنامه صدای شما، صدای فرداست. بهتر که محمد خودت توضیح بدی، تعداد زیادی از شنوندگان ما این برنامه رو شنیدن و ممکنه تعدادیشون نشنیده باشن که ما بخشی از این مسابقه رو پخش میکنیم در همین برنامه صدای شما، صدای فردا. محمد چه شد؟
اول اجازه بده جان عزیز که من یک سلامی داشته باشم به شنونده های رادیو فردا و همچنین به تو و پیام و توماچ که از ابتدای برنامه همراهت بودند. حقیقتش این بود که وقتی که رویدادهای دانشگاه شیراز به طور پیوسته خبرهاش به ما میرسید، ما در بعضی از موارد که میتونستیم با خود دانشجوها مصاحبه میکردیم، اما اغلب این دانشجوها میل نداشتند که اسمی ازشون برده بشه به دلیل شرایطی که در دانشگاه داشتند. من بنا رو بر این گذاشتم که برای یک اطلاع رسانی بی‌طرفانه و منصفانه،
درست، که از هر دو طرف تو بتونی که خبرها رو بگیری، بتونی که ببینی که نظریات رئیس دانشگاه با اون صحبتهایی که دانشجویان میکردن تا چه حد میتونه با هم دیگه تطابق داشته باشه، با رئیس دانشگاه تماس گرفت.
بله، چون اون چیزی که بر پیشانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نوشته شده و اون چیزی که به عنوان یک ژورنالیست وظیفه ما هست و باید انجام بدیم اینه که نظریات خودمون رو داخل این ماجرا نکنیم. من تماس گرفتم با آقای صادقی برای یک گفتگو، اما خب گفتگویی که من با آقای صادقی داشتم از چارچوب یک گفتگوی،
اجازه بده من فکر میکنم بهتر که همین قسمت گفتگوی تو رو با آقای محمد هادی صادقی رئیس دانشگاه شیراز بشنویم، شنوندگان هم بشنون، بعد به توضیحات تو گوش میکنیم.
آقای دکتر صادقی، من محمد زرقامی هستم. آقای دکتر صادقی، از رادیو فردا تماس میگیرم خدمتتون.
رادیو فردا همون رادیو آمریکایی دیگه، بله. بودجه سیاه تغذیه میشه؟
بودجه سیاه نیست، بودجه کنگره است آقای دکتر.
آقای زرقامی، شما ایرانی هستید؟
شما چی فکر میکنید آقای دکتر؟
خب دیده که مسیر خیانت به کشور قدم برمیذارید.
من یه سوالی میکنم، من فقط یک سوال از شما میپرسم. برخوردی که شما میکنین با دانشجوها به نظرتون درسته؟
جواب به شما میدم. من به خائن که نمیتونم جواب بدم. اگر یه آدم بی سواد بود من ممکن بود باهاش صحبت بکنم.
یعنی پس اون مردمی که در دانشگاه هستن، اونایی که با ما صحبت میکنن، اونا مردم ایران نیستن دیگه.
اینا ذهنیتای اینا الان خودشون ابراز تنفر و براءت از کسانی مثل شما کردن. اینا ذهنیتایی است که شما دارید. واقعیت چیز دیگه است.
من وقتتون رو نگم، فقط میخوام بدونم که دانشجوهایی که الان میگن ما رو بازداشت کردن، اخراج کردن از دانشگاه، تعلیق کردن، اینا واقعا دلیلش چی بوده؟ یعنی
شما به عنوان خبرنگار اینو میپرسی؟ ما هیچ جوابی به شما نمیدیم.
من یه خبرنگارم، دارم ازتون میپرسم. شما ببینید، آقای احمدی نژاد وقتی اومدن گفتن که دولت پاسخگوئه. به هر حال شما میتونید پاسخ بدین.
ما پاسخ به شما نمیدیم.
خب ما از شنیدیم آقای صادقی گویا
آقای صادقی خب به هر حال نخواستن گفتگو کنن، به چه دلیلی نمیدونم، اما خب از اونجا هم که وظیفه من گفتم به عنوان یک ژورنالیست در وهله اول اینه که فاصلم رو از سوژه مورد نظر حفظ کنم و وظیفه ژورنالیستی خودم رو انجام بدم. من اجازه نداشتم که بخوام نظرات شخصی خودم رو داخل این گفتگو کنم، بنابراین من سعی کردم فقط پرسشگر باشم و منتظر پاسخهای آقای صادقی بمونم، اما آقای صادقی ترجیح دادند که از رویه دیگه ای استفاده کنن. البته ما این گفتگو رو قرار دادیم در کنار صحبت‌های دانشجوها و صحبت‌های کارشناس برنامه‌مون که یکی از اساتید شناخته شده دانشگاهی بود، آقای دکتر احمد نقیب‌زاده، تا خود دانشجوها قضاوت کنند که به هر حال من وظیفه وجدانی ژورنالیستی خودم رو انجام دادم. و
البته شنوندگان، ما همیشه میگیم که ما خبر پخش می‌کنیم و شنوندگان قضاوت خواهند کرد.
این مأموریت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادیه که اخبار گزارش‌ها رو به صورت دقیق و بدون نظرگاه شخصی گزارشگرانش در اختیار شنوندگان بگذاره و اونها قضاوتگر این اخبار و گزارش‌ها باشند.
البته تعداد زیادی از شنوندگان ما در همین زمینه، در رابطه با گفتگویی که محمد زرقامی با آقای محمد هادی صادقی داشت، واکنش نشون دادن. به صدای تعدادی از این شنوندگان گوش بکنیم.
با سلام، در مورد اینکه رئیس دانشگاه شیراز به خبرنگار شما احترام نگذاشت و هیچ پاسخی نداد، چند نکته داشتم که خواهش میکنم اینو پخش کنید. در واقع ایشان به لحاظ علمی در سطح رئیس دانشگاه نیستند و در واقع نماینده انتصابی ولی فقیه هستند. این شک نکنید که در هماهنگی با وزارت اطلاعات هستش. عادل هستم از نروژ.
سلام به رادیو محترم فردا. مطلب من راجع به رئیس دانشگاه شیراز بود. به ایشون سخت نگیرین لطفاً. اگر جواب میداد تیرش قطع میشد. متشکرم.
رئیس دانشگاه شیراز خوب حرفی زد. یک ایرانی که واقعا ایرانش رو دوست داشته باشه، هیچ وقت حاضر نیست که برای کشورهای خارجی جاسوسی بکنه. و من تشکر بکنم از رئیس دانشگاه شیراز که چنین صحبتهایی کردن و یک ایرانی واقعی که علاقمند به کشورش باشه حتما باید این چنین حرف بزنه و جواب جاسوسای خارجی رو که سعی میکنن تضعیف ملی بکنن، تضعیف کشور بکنن، باید همینجوری جواب داد. دستش هم دردن.
البته محمد دیدی یکی از شنوندگانم موافق صحبتهای آقای صادقی بود. خب
به نظر من یه تکثر فکریه، هر جامعه‌ای اجازه داره که موافقان و مخالفانش رو داشته باشه، اما در موضعی که ما قرار میگیریم، چون که آقای صادقی وقتی که با روزنامه‌های داخل ایران درباره وضعیت دانشجویان صحبت کردن، از واژه جرم درباره اونها صحبت کردن و ایشون متذکر شدن که این دانشجویان جرمی انجام دادن، در صورتی که از منظر حقوقی عملی که در هیچ دادگاهی همچنان در موردش صحبت نشده و دادگاهی براش تشکیل نشده، نمیشه بهش جرم گفت و باید اتهام گفت. در مورد این گفتگو هم آقای صادقی خب اتهاماتی رو متوجه رادیو فردا میکنن و به هر حال میگم جامعه ای اجازه داره که تصمیم بگیره درباره اینکه چگونه فکر کنه و این تکثر فکری قابل پذیرشه، اما فکر میکنم که هیچ کدوم از ما در جایگاهی نیستیم که به هم دیگه اتهام بزنیم و یا توهین کنیم.
محمد، ازت سپاسگزارم که اومدی در برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردی، این توضیحات رو در اختیار شنوندگانمون قرار دادی. ولی یک چیزی تا یادم نرفته، مسئله جایزه‌ای که در برنامه نگاه تازه به شنوندگانمون خواهی داد، اول بگو که داورا کی هستن و این مسابقه چیه؟
عرض کنم خدمتتون که مسابقه ماه نگاه تازه که تقریبا داریم به هفته‌های آخرش نزدیک میشیم، ارتباط داره با 30مین سال وقوع انقلاب بهمن 1357 در ایران و عنوانش هست انقلاب پس از انقلاب. در 5 سطر شنونده های ما میتونن درباره انقلاب ایران بنویسند، پس از انقلاب، آنچه بر انقلاب گذشته، و داورهای این برنامه رو اگر موافق باشی صداشون رو با هم بشنویم و همچنین کسی که جایزه این مسابقه رو خواهد داد.
من داریوش همایون در 1307 در تهران به دنیا آمدم. در یک خانواده طبقه متوسط تحصیلاتم رو در تهران انجام دادم تا دوره دکتری علوم سیاسی و در دانشگاه هاروارد در رشته توسعه سیاسی درس خواندم. کار روزنامه‌نگاری رو از روزنامه اطلاعات شروع کردم، بعد روزنامه آیندگان رو پایه‌گذاری کردم که روزنامه مهم صبح بود در ایران. 1354 وارد کار حزب رستاخیز شدم، از حزب رستاخیز وارد دولت شدم به عنوان وزیر اطلاعات و جهانگردی. البته اطلاعات اون موقع ربطی به سازمان اطلاعات و امنیت و وزارت اطلاعات کنونی نداشت. پس از استعفای کابینه به همراه عده زیادی از سران رژیم پیشین دستگیر شدیم و در شامگاه 22 بهمن در حمله نیروهای انقلابی به پادگان جمشیدی یک توانستم از زندان بگریزم و سرانجام در بهار 1980 توانستم از ایران خارج بشوم. از 1980 به این طرف تا کنون 6 کتاب در بیرون ایران منتشر کردم.
نام من مهدی خانبابای تهرانی است. در 75 سال پیش در منطقه 4 شهر تهران در کوچه حافظ زاده شدم. پس از گذراندن دوره تحصیلات به فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جلب شدم. نخست به عضویت سازمان جوانان حزب توده ایران درآمدم. در سال 1335 به قصد ادامه تحصیل به کشور آلمان مهاجرت کردم. از سال 1956 در دانشگاه مونیخ به تحصیل پرداختم و همزمان با پیگیری فعالیت سیاسی فرهنگی در راستای سازماندهی جنبش دانشجویی به ایجاد سازمان دانشجویی در خارج از کشور همت گماشتم. عضو کانون نویسندگان ایران بودم، در خارج از کشور هم عضو کانون نویسندگان در تبعید بودم. در نتیجه من در 15 سال گذشته 2 جلد کتاب انتشار دادم که زیر عنوان نگاهی از درون به جنبش چپ ایران است.
من بابک امینی هستم و جایزه مسابقه ماه نگاه تازه سیدی مجیک می باشم از آهنگسازی و نوازندگی خودم.
با تشکر از تو با موسیقی این بخش مسابقه تو به پایان رسید. این قسمتی که پخش کردی خب اینجا دیگه نوبت پیامه. پیام در بخش موسیقی چه خبر؟
خب مرسی، خوشحالم که بالاخره وقت به منم رسید بعد از صحبت کردن راجب هزاران پیام و پیامک از طرف شنونده های رادیو فردا. بالاخره نوبت به پیام بخش موسیقی رادیو فردا هم رسید. ممنونم که این وقت رو به من دادید. لذت بردم در کنار توماج و محمد زرقامی از وقایعی که در بخش خبرگزاری رادیو فردا هم میگذره در جریان اونها قرار بگیرم. به خاطر کار سنگین بخش موسیقی نزدیک به 16 ساعت در 24 ساعت شبانه روز موسیقی خیلی وقت زیادی برای آگاه شدن از این مطالب نداشتم. ممنونم از این بابت. از اینجا میخوام شروع بکنم که تعدادی از شنونده ها در هفته های گذشته شاید انتقاد کردن از تکراری بودن ترانه ها. یک آمار خیلی کوچیکی رو میخوام فقط در مورد ترانه های جدید بخش فارسی ترانه های رادیو فردا بدم که نزدیک به 450 ترانه جدید در حدود 4 ماه گذشته به بخش موسیقی فارسی رادیو فردا اضافه شده. در مورد ترانه های خارجی و به خصوص ترانه هایی که شاید انتقاد بیشتری رو ما دریافت کردیم از طرف شنونده ها، ترانه های عربی، باید اینو بگم که در 24 ساعت شبانه روز که ما حدود 300 ترانه پخش میکنیم که تقریبا 80% این ترانه ها فارسی هستن، تنها 6 ترانه عربی در 24 ساعت برای اقوام عرب زبان کشورمون پخش میکنیم که در روزهای آینده علاوه بر کم کردن تعداد این ترانه ها شاید به 4 یا 5 ترانه در روز، ترانه های خارجی رو هم خیال داریم که کم بکنیم، جای بیشتری به تعداد ترانه های فارسی و به خصوص تولیدات داخل ایران بدیم. همینجا دارم میخواد یک بار دیگه از تمام هنرمندان داخل کشور، چه اونهایی که به صورت رسمی کار میکنن، چه اونهایی که به صورت غیر رسمی یا کارهای تجربی میکنن، میخوام درخواست بکنم که این ترانه ها رو برای ما بفرستن.
خب به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. من جان خاکزاد.
من پیام رضی از بخش موسیقی رادیو فردا.
توماج طاهباز از وبسایت رادیو فردا همراه همه بچهای دیگه وبسایت رادیو فردا
و همه همکارانمون در رادیو.
روز خوش.
خوش باشید.
ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
30 سال از انقلاب ایران گذشت. انقلاب چه تأثیر مثبت یا منفی بر زندگی شما گذاشته است؟
برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
برنامه صدای شما صدای فرداست را میشنیدید و به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشویم. من الهی روانشاد به اتفاق دیگر همکارانم شب و خوابی خوش براتون آرزو داریم. اگر هم که نمیخوابید با ما بمانید که همکارم نیما تمدن رأس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. سالم و سربلند باشید. تا نوبتی دیگر خدا نگهدارتان.